من هر آنکه او دو شده به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من نه چشم دل به سوی نه باد در سبوی که تر کنه من هر آنکه او دو چو دل به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا
به کار قشنگی بود. از اولین آثاری بود که همایون شجریان به تنهایی به عنوان خواننده اجرا کرد. خب فراغت خوب بود این میانه بحث. من فکر می‌کنم درباره پذیرش متکلمان زبان و اجتماع از واژه‌سازی و واژه‌هایی که ساخته شده رو تو سمایی می‌خوان صحبت کنن. بفرمایید که بحث رو بعد ادامه بدید.
خواهش می‌کنم. بنده چند نکته رو در مورد همین پذیرش اجتماعی خدمتتون عرض می‌کنم. همونطور که خدمتتون عرض کردم حجم انبوه مفاهیم ما باهاشون سر کار داریم.
درست.
در واژه سازی انبوه، یعنی وقتی شما با در واقع مفاهیم بسیار زیاد سر و کار دارین، باید از تمام امکانات زبان استفاده کنید. از تمام در واقع امکانات بومی زبان استفاده بکنید. گاهی این امکانات استفاده توسط یک گروه، یک کارگروه خاص میشه، توسط یک شورایی تصویب میشه، در واژه‌سازی رسمی عرض میکنه.
بله.
اما این به قضاوت تاریخی گذاشته میشه. این قضاوت تاریخی نیاز هستش در واژه‌سازی علمی، در واژه‌سازی برنامه‌ریزی شده، و این محک تاریخی مشخص میکنه که آن واژه خوب هست یا نه. اما در واقع بحث شوخی هایی که با در واقع واژه سازی های رسمی میشه، اینو خدمتتون عرض میکنم که قاعدتا نهادهای برنامه ریز زبان نظیر فرهنگستان ها وظیفه شون ارائه شیوه های واژه سازی و امکانات واژه سازی علمی هستش، و این در واقع و الغای این امر هستش که فارسی زبان میتواند در حوزه های علمی به فارسی بنویسد، نگارش علمی فارسی داشته باشد و از این حوزه در واقع از در واژه سازی علمی استفاده کند و پایان نامه های در واقع دانشگاهی، مقاله های دانشگاهی، مقاله های علمی تدوین شود. اما مسئله دیگه نیاز مترجمان است. گاهی اوقات در یک حوزه تخصصی دیگه اون زیبایی آن واژه شاید زیاد ملاک نباشد، برای این در یک حوزه بسیار تخصصی مترجم به در واقع انبوهی از مفاهیم با انبوهی از مفاهیم سر و کار داره و نیاز داره که به سرعت واژه سازی کنه. آنگاه ما میبینیم که در مثلا اگر ما حدود مثلا 60,000 واژه در حوزه فرهنگستان در تمام حوزه ها تصویب کرده باشیم، اینها رو میتواند در یک حوزه دیگه حتی به کار ببرد. اینها در واقع مجموعه ای از مسائلی که در پذیرش اجتماعی باید لحاظ شود، به دلیل اینکه اون حجم انبوه واژه‌سازی اجازه میدهد که ما از همه امکانات واژه‌سازی استفاده کنیم.
بسیار خوب، البته که کاملا درسته و پذیرفتنی. این نکته تو صحبتاتون بود، من خیلی متوجه نشدم، دوباره میپرسم که شما رساتر و ساده تر بفرمایید. گفتی که کار فرنگستان این که هم الگوی واژه‌سازی میده ارائه میکنه و همین که تأکید میکنه یا آموزش میده که فارسی زبان بدونه که میتونه زبان فارسی استفاده کنه، واژه‌سازی کنه و زبان فارسی این توانایی رو داره. من همیشه فکر میکردم اینا مقدمات کار فرنگستانه، یعنی یک فرهنگستان مبتنی بر این که اعتقاد داره که ظرفیت داره زبان فارسی و میتونه واژه‌سازی بکنه در زبان فارسی و اینکه وظیفه داره که الگوهای زبانی رو بشناسه و بده، اینا در واقع مقدمه کار فرهنگستان به نظرم می اومد اینه. چون فرهنگستان قرار نیست به مردم بگه مردم زبان فارسی خیلی تواناست، فرهنگستان باید بدونه که زبان فارسی تواناست و این توانایی رو نشون بده، یعنی مواد بده به جامعه که من اگر یه اصطلاح جدید دیدم یا اصطلاحی که باهاش آشنا هستم ولی دوست داشتم یا دوستر داشتم که فارسیشو به کار ببرم، یعنی از زبان خودم استفاده کنم، مراجعه کنم به تولیداتی که فرنگستان داره یا پیشنهاداتی که فرنگستان داره و از اونها بتونم استفاده کنم. صحبت من غلطه یا هر دوش یه چیزه؟ من درست نفهمیدم.
من در واقع شاید از وقتی از واژه‌سازی انبوه خدمتتون عرض کردم درباره واژه‌سازی انبوه، نظرم این بود که فرهنگستان در واقع عملا نمیتواند برای 150 میلیون مفهوم علمی همه اینها رو واژه سازی بکنند. اگر ما 60 هزار واژه داریم، این 60 هزار الگوی آن 150 میلیون مفهوم علمی هستند و هیچ نهادی نمیتواند. در کشورهای دیگه هم این اتفاق نمیفته،
ولی برای واژه سازی اولویت به کار بردیم.
بله،
دیگه در نظر گرفتیم
اولویت های ما داریم. اولویت های زبانی رو من خدمتون عرض کردم، در واقع شیوه های واژه سازی رو در حوزه های تخصصی، حدود 60 حوزه تخصصی ما داریم، این شیوه های واژه سازی رو فرهنگستان یا نهاد برنامه‌ریز زبان ارائه میکنه با مثال ها و موارد. بله، موارد موجود، و اینها میتوانند در واقع واژه سازان، مترجمان، فرهنگ نویسان تخصصی میتوانند از این الگوها استفاده کنند و با مفاهیم جدید، کما این که در شما در دنیای در فضای نشر، در انتشارات مختلف، در واقع حوزه های مختلف میبینیم که الزاماً معادل های رسمی فرهنگستانی در بسیاری از کتب.
بله، خیلی وقتا در حوزه فلسفه، در حوزه ادبیات، واژه ها در ترجمه های مختلف با هم فرق داره، یعنی بله، هر کدوم پیشنهاد خودشون میدن. اتفاقا سوال همینجاست، حالا من به عنوان یه مترجم متون فلسفی یا متون تخصصی، حالا خیلی این تخصصی مجموعه متخصصی رو شامل نمیشه، خواننده عمومی ممکن بشه مثل فلسفه ادبیات متونی که در این باب هست، واژه هایی رو بر اساس تجربیات زبانی خودم و درک و دریافتم از مفاهیم میسازم و در ترجمه کتابم به کار میبرم. فرنگستان با این واژه ها هم کار داره، یعنی اینها رو میاد بررسی میکنید و ممکنه واژه رو ناشایست بدونید و اساس اصول ندونید و ابلاغ کنید، بگید که این واژه مناسبی نیست، حالا این مترجم به کار برده مثلا، یا برعکس تایید کنید، بگید خب اینم جز فهرست واژه هامون قرار گرفت چون پیشنهاد خوبیه مثلا. یعنی با کاری که انجام شده شما بهش کار دارید؟
توضیح خدمتتون عرض بکنم، ما سه تا روش اتخاذ میکنیم در واژه سازی، یعنی کاربرگاه هایی که داریم، ما برای هر واژه یک پرونده تهیه میکنیم که این پرونده شامل اجزای خیلی متعددی میشه، از جمله در واقع تعریف های علمی اون از منابع انگلیسی زبان، معادل هاش حتی در زبان های مختلف، یکی از بخش هایی که تو این کاربرگ گنجونده میشه در واقع معادل های موجود اون واژه است، یعنی که ما در فرهنگستان یک در واقع بانک اصطلاحاتی داریم که به نام گنج واژه، که از تمام معادل های به کار رفته برای یک اصطلاح علمی از سال 1314 که دانشگاه تهران درست شد تا به الان در واقع بله 13 بله 1313 که دانشگاه تهران درست شد تا به الان، تمام این معادل های به کار رفته در اون هست، ما اینا رو بررسی میکنیم و ما سه شیوه داریم، یا اینکه یا از میون اینها انتخاب میکنیم، به اون واژه‌ای که انتخاب کردیم میگیم معادل برگزیده، یا معادل رو میسازیم که به اون میگیم نو ساخته، یا معادلی رو انتخاب میکنیم که به عنوان معادل علمی به کار نرفته ولی از قابلیت های زبان فارسیه، بعضن یا واژه عمومی بوده یا در متون ادبی به کار رفته ولی برای اولین بار ما این رو معادل یک کلمه علمی قرار میدیم. اینو بهش میگیم نوگزیده، یعنی واژه وجود داشته در زبان کهنه منتها الان برای یک مفهوم جدید به کار رفته. من برای مثال برای اینکه این نوگزیده بهتر روشن بشه ببینید، مثلا فرنگستان اول که در سال 1314 تشکیل شد، فرنگستان اول برای واژه تورپیدو که موشک زیردریایی هست واژه اژدر رو به کار برد. اژدر که به معنی اژدها و مار و اینها به کار رفته در زبان فارسی، و اونجا در توضیحش هم نوشته، اتفاقا در چاپ‌های اولیه‌اش 1316 یه توضیحاتی هم داده که تو چاپ‌های بعدی اون توضیحات نداده، اونجا توضیحش نوشته که چون از دهان اژدها آتش اینجوری می‌جهد و این موشک‌ها که پرت میشه منظره شبیه این داره، ما اژدر رو برای این برگزیدیم. و بعد اومد شما نمیدونم اژدر افکن و بقیه چیزهای ترکیبات هم با این درست شد در حوزه نظامی و به کار رفت. و این واژه‌ای که در زبان فارسی وجود داشته، کهن بوده، نساخته، ولی توسط معنایی بهش دادن برای یک کاربرد جدید استفاده کردن، اینو میگن نوگزیده. یا مثلا کلمه،
البته اون بار عاطفی موجود در زبان هم در نظر گرفته شده، چون اژدر با معنی پیشین خودش بار مثبتی به ذهن نمیده، یعنی یک ابزار جنگی باید قاعدتا هراس‌انگیز باشه.
بله، به هر حال همه اینا
واژه قشنگ لطیف دوست داشتنی نباشه.
بله، همه اینا در نظر گرفته. ببینید آژیر، کلمه آژیر هم که برای آلارم به کار بردن اونم همین حالت داشته. در واقع آژیر یعنی به معنی در واقع به معنی هوشیار، و الان در بعضی از گویش‌ها و لهجه‌ها هست که میگه آب به صورتش بیزنه آژیر میشه. خب این در خراسانی هست. این آژیر یعنی که حالت هوشیاری پیدا میکنه.
بله، اصلا آژیر رو به معنی سرحال و
سرحال، بله،
چابک در خراسان استفاده میکنه.
بله، در خراسان استفاده میشه. حالا این آژیر رو گرفتن به واسطه زیبایی که داره از نظر آواشناسی، و خب یک مقدارم به لحاظ معنایی نزدیک به همون آلارم انگلیسی یا فرانسه. بعد در نتیجه خب خیلی هم جا افتاده. و ببینید ملاحظات همه که شما فرمایید، فقط ملاحظات آوایی هم حتی نیست، ملاحظات آوایی، معنایی، اجتماعی، فرهنگی، بله، همه چیز با هم. یعنی که یه نوع در مورد آژیر مثلا یک نوع در واقع همسانسازی آوایی معنایی صورت گرفت.
ضمن اینکه این واژه باید واژه‌ای باشد که بلا فاصله بعد از شنیدن به مخاطب منتقل کنه معنیشو، چون یه اصطلاح که فرصت تمرکز و تعمق براش نداریم که ببینیم حالا تو چه حوزه‌ای اون آژیر آژیره، و در همون معنی که گفتید باید بلا فاصله منتقل بشه به مخاطب، یعنی مشابه نداشته باشه، در معنی دیگری در زبان امروز استفاده نشه که مردد بشیم که حالا منظورش چی بود،
یعنی ابهام نداشته باشه،
آره، که دیگر به وجود بلا فاصله شفاف دریافت کنه مخاطب، یعنی عکس العمل نشون بده. بسیار عالی.
یه نکته دیگه من بگم در ادامه همین بحث، گاهی وقتا ما حتی در این موارد محدودی حتی ایرادایی که اون واژه به اصطلاح بیگانه داره رو برطرف میکنیم تو واژه گزینی خودمون. مثلا ببینیم ما برای ماکروفر، یعنی دستگاهی که تو آشپزخانه قرار میگیره اینا، خب به هر حال گذاشتیم تند پس. چرا؟ استدلال ما این بود که این میاد تو آشپزخونه کنار زود پس، کنار آرام پس، حالا این تون پس. و در حالی که خود معنی واژه بیگانی این بوده که با یه موج خاصی این کار میکنه، بخاطر همین بعضیا حتی معادل گذاشته بودن موج پس. میخوام بگم گاهی وقتا این ظرافت ها و دقت ها هست تو واژه گزینی های فرهنگستان که نقص اون واژه های بیگانه رو برای مثلا جا افتادن و اینا رو تا یه حدی برطرف میکنه.
حالا موجپز بهتر نبود از تندپز با توجه به تصوری که از موج دارن و مردم بر اساس آموزه های اخیری مدارم احساس خطر میکنن مقابل این دستگاه که امواجش ممکنه آسیب رسانده باشه، این کلمه موج میتونه یه سر یاداوری کنه این موضوع.
استدلال ما این بود که این چون میاد تو آشپزخونه کنار یه چیز
خب آره خب ما و آرام
آره.
میشه با شوخی هم کرد، حالا این تندپزی که خیلی خوبم کار نکنه یا توقع ما رو جواب نده با شوخی کنیم بگیم این آرام پزم نیست مثلا.
البته جا نیفتاده،
نه به کار نمیره متاسف، ولی اصطلاح بسیار خوبیه.
استدلال ها پشت این واژه ها وجود داره.
خب حالا همین نکته ای که خانم دکتر فرمودن که نگرانی خود فرنگستان هست و نگرانی ما که خب به شکل جدی با زبان سر و کار داریم، بعضی اصطلاحات خیلی خوب ساخته شده، باید پذیرفت که همه از همه جوانب درست اندیشیده شده، اما ضمانتی برای کاربرد و گسترش اینها نیست. یعنی فروشنده ماکروفر یا ماکروویو نمیگه تندپز، هیچ جا در هیچ تبلیغاتی تندپز به کار نمیره، در محصولات مشابه داخلی هم عنوان تندپز روی بسته بندیش نوشته نمیشه، صدا و سیما وقت اشاره این واژه رو نداره یا نمیدونه یا بهش ابلاغ نشده که به کار ببره. به همین خاطر خب نمیشه هم توقع داشت واژه گویا شفاف و قشنگ تندپز به جای ماکروویو استفاده بشه. برای این چه تمهیدی داره فرهنگستان؟
من یه توضیح بدم خدمتون. یکی از موضوعی که مردم همیشه اشاره میکنن و به درستی هم اشاره میکنن، خب تأخیریه که وجود داره در این معادل ها. اگر که این معادل قبل از اینکه به اصطلاح ماکروویو بخواد جا بیفته فرنگستان یا هر نهاد دیگه، حالا من اینم اصرار دارم که حتما توضیح بدم که نهادهای رسمی غیر رسمی واژه‌گزینی چیا هستن، هم بعد از این من توضیح میدم خدمتون. ببینید بله همیشه یک تأخیر فاز به قول معروف به اصطلاح وجود داره و چیکار کنیم که این تأخیر فاز از بین بره. تنها راه این اینه که ما فرهنگستان و همطور که از فرهنگستان اول در نظر داشتن و الان هم آقای دکتر سمایی فرمودن که فرهنگستان کارش الگوسازیه، این کاری که میکنه هدفی نداره که برای کل واژه‌های موجود معادل بسازه، الگو در اختیار قرار میده. اگر ما کاری بکنیم که مترجمینی در واقع تربیت بکنیم که اینها با اصول اصطلاح‌شناسی و واژه‌گزینی آشنا باشن و به موقع معادل مناسب بسازن، قطعا فرنگستان اون چیز رسمی هم که اعلام میکنه، همونطور که من خدمتتون عرض کردم که یکی از کارهای ما اینه که ما از بین کلمات موجود رایج انتخاب میکنیم، یعنی حدود 80% واژه‌های ما برگزیده است. اگر شما به عنوان یک مترجم آثار فلسفی یه معادلی مناسبی گذاشته باشید و این معادل هم تا حدی جا افتاده باشه، ما مخالفتی با اون نداریم، عوضش نخواهیم کرد. بنابراین اگر ما نسلی تربیت بکنیم که به موقع، چون خط مقدم رویارویی با فرهنگ جدید، با پدیده جدید و با مفهوم جدید مترجمین هستن، هم از مترجمین حوزه‌های عمومی یا حوزه‌های تخصصی. بنابراین وقتی که یک مترجم توانه، حالا در مورد مترجم های تخصصی که معمولا متخصصین همون رشته ها هستن، پزشک و مهندس، بنابراین وقتی که کسی که اشراف کامل به مفهوم داره با علم اصطلاح شناسی هم آشنا باشه، با واژه گزینی هم آشنا باشه و به موقع در واقع این معادل مناسبی رو برای اون بسازه، نهایتا اینه که در جامعه هدف اولی معادل پذیرفته نشه، دهمی معادل که پذیرفته میشه. به هر حال این معادلا میچرخه، یکیش همون کار، همون اتفاقی که به صورت طبیعی در کشورهایی مثل آمریکا، مثل آلمان و جای دیگه میفته که فرنگستان ندارن، اما در واقع علما واژه‌ای که میسازن اینها به صورت طبیعی در بین اون جامعه علمی استاندارد میشه. این تأخیر فاز در این صورت اتفاق میفته و ما الان در فرهنگستان سوم.
خب اونجا ببخشید، این که فرمودید، حالا من زیاد از نزدیک این کشورهای دیگر رو در این حوزه نمیشناسم، ولی فکر میکنم که اهل فن و اهل علم و به خصوص اهل زبان عکس العمل نشون میدن به آثاری بله. که منتشر میشه بله. اونجا یا ترجمه‌ای که اتفاق میفته. یعنی اگر من نوعی کتابی اونجا مینویسم و اصطلاح درش هست، اصطلاح یه مقدار بر اساس زبانی که اونجا رایجه مختل باشه یا گویا نباشه یا تأثیر درستی نذاشته باشه، هزار نفر، هزار عدد کثرت بله. البته هزار نفر اعتراض میکنن به این موضوع بله.
نهایتا اصطلاحی بله. ترویج پیدا میکنه که قبول عامه پیدا کنه
بله.
بله. همینطوره.
ولی اینجا ما متاسفانه یک رخوتی در جامعه زبانیمون هست در علوم مختلف که چندان عکس العملی به این چیزها نشون نمیدیم. ما بیشترین عکس العملمون رو به فرنگستان نشون میدیم، یعنی فرنگستان که مرجع اصلی این کار هست، یقش بیشتر دست متکلمین زبانه تا مترجم هایی که گاهی واقعا به شایستگی رفتار نمی کنن. البته بعضیشون فوق العاده تخصصی خوب هم کار میکنن.
ببینید من یه چیزی بگم در مورد این که همین که الان شما فرمودین که فرنگستان رو به این میشناسن، اگر 1230 شمسی تاریخ تاسیس دارالفنون در نظر بگیریم تا به امروز چند سال میشه، حدودا 170 سال 160 خورده ای سال، ما در مجموع 40 سال فرنگستان داشتیم. خب شعبه فرنگستان اول و دوم و سوم، یعنی ما حدود 130 سالش فرنگستان نداشتیم. خب ولی در کل اگر ما بخوایم که این 170 ساله رو تقسیم بندی کنیم، واژه سازی رو به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم: نهادهای رسمی واژه سازی، نهادهای نیمه رسمی و نهادهای غیر رسمی. نهادهای غیر رسمی همون افراد و مترجمین هستن، نهادهای نیمه رسمی نهادهایی هستن که وظیفه‌شون این کار نیست، وظیفه‌شون در تشکیلاتشون تعریف نشده که کار واژه سازی، اما به لحاظ ضرورت این کار رو انجام دادن. مثلا گروه واژه‌گزینی نظام پزشکی 1346، گروه واژه‌گزینی روانشناسی مدرسه عالی دختران 1348، یا مثلا گروه واژه‌گزینی کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 1345. اینا همه نهادهایی بودن که به ضرورت علمی کار واژه‌گزینی انجام میدن، ولی در تشکیلاتشون این تعریف نشده. نهادهای رسمی هم نهادهای فرنگستانی هستن. بنابراین فقط نهادهای و اینا در تعارض با هم هم نیستن، اینا همه در تکمیل و پیوستگی قرار دارن، از تجارب هم استفاده میکنن. یعنی در فضایی که فرنگستان اول تعطیل شده بود 1332 تا فرنگستان دوم 1349 وجود اومد، من خودم 10 گروه واژه‌گزینی اینجوری رو شناسایی کردم که در واقع فعالیت میکردن، چون که ضرورت داشته این کار و هیچ به اصطلاح چی میگن تعارضی هم با هم دیگه نداره و همه هم در تکمیل هم دیگه است. و به هر حال اون همه اینها، همه این تلاش ها، همه این الگو سازی ها و همه این استفاده ها از قابلیت های مختلف زبان فارسی، اهم از گونه های عامیانه و ادبی و علمیش و گونه های مختلفش، نهایتا به یک جای واحدی میرسه که یک زبان استاندارد علمی خواهیم داشت. به هر حال اینا افت و خیز داره، ولی عاقبتش به یه استاندارد مناسبی دست خواهیم یافت.
خب این البته رویای خیلی دور و درازه این که به یک زبان استاندارد دست پیدا کنیم. حجم واژگانی که تا امروز وارد زبان ما شدن و در برابر اونها هنوز نتونستیم کار بزرگی بکنیم، خیلی کمتر از حجم واژگانی است که بعد از این وارد خواهند شد و کار ما روز به روز سخت‌تر هم خواهد شد، چون علم سرعت پیشرفتش بیشتره و طبیعتاً اصطلاحات خیلی با حجم فراوان و با سرعت زیاد وارد زبان میشن. این رویای قشنگیه، میشه دنبال اون رویا رفت، ولی من فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها تحقق پیدا کنه.
ولی در مورد این مطلب که فرمودین، چرا به هر حال این حجم عظیم و این تنوع واژه وجود داره؟ یه دلیلش اینه که ما گمرک زبانی نداریم. یعنی یه خانومی میره یه دوره آرایشگری تو خارج طی میکنه، بعد یه تعداد زیادی واژه با خودش میاره و بابت اون فرنگیاش پول میگیره. یعنی اگه معادل فارسی بذاره پول ساز نیست براش. این میخوام بگم یه جنبش این قضیه است، یه جنبش هم که شما فرمودین رخوت زبانی رو من میفهمم قضیه رو. من توی اتریش کتابای درسی دوره دبیرستان آلمان رو دیدم که مثلا به توضیح میدادم به من که ما اونا چی کار میکنن. تو کتابای درسی مثل کلمات ترکیبای تازه که ما میذاریم تو کتاب، واژه‌های بیگانه رو گذاشته بودن، واژه‌ای که به هر حال انگلیسی یعنی آلمانی نیست.
درست.
بعد از معلما، از والدین و از بچه‌ها خواسته بودن برای اینا پیشنهاد بده، یعنی اینجوری جلب مشارکت عمومی میشه
و مردم داوطلب مشارکت هم اونجا. یک احساس عمومی در بعضی از کشورهایی که زبانشون حالا در روزگار ما بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته یا بسیار اعتبار بیشتری داره، مثل حالا انگلیسی که به جای خودش، فرانسوی، آلمانی، روسی، یک بچه مشترکی که بین اینا هست، ضمناً انگلیسی هم هست، اینه که اینا یک عرقی به زبانشون دارن، حساسن به زبانشون. من ها اصلا مقابل کسی که انگلیسی حرف بزنه موضع میگیرن، حتی اگر انگلیسی بلدن خودشون رو به نادانی میزنن. من انگلیسی بلد نیستم، تو مجبوری به یه شکلی با روسی با اونها سر و کار، یکی رو پیدا کنی که به روسی صحبت کنه. میدونیم که آلمانی ها هم همینطور هستن به زبانی، و خود انگلیسی ها اگر انگلیسی اینقدر رواج پیدا کرده، جدا از حالا اون بحث های تاریخی و استثماری و سیاسی و استعماریش، به جای خود جدا از اون، انگلیسی ها به شدت روی زبان انگلیسی تعصب دارن، به شدت حتی روی کشورهایی که انگلیسی صحبت میکنن و تلفظهاشون حساسن، یعنی کشورهای انگلیسی زبانی که تعدادشون هم زیاده، که بزرگترینشون هم آمریکاست، متهمن در بین مردم انگلستان که زبان انگلیسی رو خوب تلفظ و تکلم نمی‌کنن. یعنی این عرق رو به زبان خودشون دارن. ما اصلا کار ارزش گذاری نمی‌خوایم بکنیم. زبان فارسی با همه قابلیتاش دیگه عرقی در باره این زبان احساس نمیشه. مشکل اصلی هم که ما داریم و اصلا مبنای این که ما مدت‌هاست، چند ماهی که موضوع برنامه رو گذاشتیم، از ادبیات برگشتیم به سمت زبان فارسی، همین احساس خطر بود. مردم ما نه تنها زبان فارسی رو و قابلیتاش رو کم تر می شناسن، که اصلا حساس نیستن به این زبان. فرهنگستان برای این اصلا فکر میکنه، یا این دغدغه جدی فرهنگستان که ما میدیم شغلشونه، جدا از اینکه شغلشونه، کسی که وارد فرهنگستان میشه صرفا به عنوان شغل نمیاد، توانایی، تحصیلات و احساساتش رو خرج میکنه در زبان فارسی. هنوز پزشکان ما مقابل واژه های ساخته شده فرهنگستان مقاومت میکنن، اصطلاح فرهنگیش رو دوست دارن به کار ببرن. چه کنیم که این احساسات برانگیخته بشه دوباره و حساس بشه فارسی زبان به زبان عزیز فارسیش؟
جناب کاکاوند خیلی عذر میخوام، شاید ما انتظاری که از فرهنگستان داشتیم در حوزه واژه‌سازی علمی، شاید این انتظار انتظاریه که با یک نهاد برآورده نمیشه. یعنی اتفاقی که باید بیفته برای اینکه مردم، در واقع فرهنگ عمومی، دارای عرق زبانی بشوند، اتفاقی که باید از کودکی آغاز بشود، یعنی از آموزش پرورش باید آغاز شود، و این آموزش پرورش در واقع با برنامه ریزان زبان. امروز ما علمی داریم به نام، در واقع از زیر شاخه های همین علم اصطلاح شناسی که یکی از شاخه های مهمش هم هست، میگن ترمینولوژی پلنینگ، یعنی برنامه ریزی اصطلاح شناسی. ما برنامه ریزی زبان داریم، برنامه ریزی زبان در ساحت زبان شناسی، جامعه شناسی زبان داشتیم، اما امروزه در اصطلاح شناسی اومدن، در واقع سایر کشورها اومدن این رو تخصصیش کردن، یعنی برنامه ریزی برای گسترش زبان علم. این عرق بخشیش مربوط به عرق زبانی در ساحت عمومیه، مربوط به شعر، مربوط به نثر درسته، این زبان عمومیه که الزاماً فرهنگستان نمیتواند به تنهایی اقدام بکند، و بخشیش هم مربوط به زبان علم هستش که آن هم در واقع دارای در واقع شیوه ها و نظریه ها هستش. بنابراین میشود به در واقع،
خب میشود که یعنی راه باید براش،
این راه رو در واقع، این راه با انتشار اجتماعی واژه های علمی الزاماً اجرایی نخواهد شد. یعنی علاوه بر در واقع نیاز اجتماعی که از کودکی باید در کودکان در واقع
شکل بگیره
این تا دوران از تمام دوران تحصیل و در رسانه ها و در واقع خود
بله نکته خیلی ظریف و جدی و مهمی رو شما مطرح کردید و
یعنی یک کار جمعی
هستش. بله این کار جمعی
بین سازمان